آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید
هم باشم. سلام علیکم جناب آقای فیوان.
سلام کنم شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
همراهان عزیز درود، روز روزگار بر شما خوش. نمایش کله پوک ها و جناب آقای هومن رهنمون کارگردان این نمایش.
سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز تیوال.
ممنون جناب رهنمون عزیز، بفرمایید برامون که از بین نمایش نامه های نیل سایمون چطور کله پوک ها رو انتخاب کردید و به طور کلی میخوام از خصوصیات متون این نویسنده آمریکایی برای شنوندگان بفرمایید.
ویژگی اصلی کله پوک ها که جذبم کرد موضوع نفرین و کله پوکی در اثر نفرین بود. یعنی که ما خیلی وقتا تو خیلی از جاهای دنیا مواجهیم با این موضوع که نفرین رو تصور میکنن یه اتفاق بیرونیست، ولی نفرین یه اتفاق درونیست و من باید باور کنم نفرین که بر من واقع شد اتفاقات بدتری بر من خواهد افتاد. این اتفاق هنوز هم جاریست، همه جای دنیا وجود داره و هنوز هم از ما قربانی میگیره. یعنی یک اتفاق بیرونی را باور میکنیم، سپس از این باور تبعاتی برای ما پیش میاد. نیل سایمون یه تأکید زیادی داره روی موضوع طنز در عین تلخی و در فضاهای تلخ اشاره به فضاهای طنز کردن. این پارادوکس، این دوگانگی که هیچ لحظه ای از زندگی ما وجود نداره که صرفاً توش خنده تو همه لحظات جاری باشه بدون ممزود شدن با فضاهای غم‌انگیز، برای من جذابه. همیشه سعی میکنم که این دوگانگی رو حفظ کنم. علت این رفتنم به طرف فضای نیل سایمون هم این بوده.
درسته. از روند شکلگیری نمایشتون بفرمایید.
ما یه گروه نمایشی شهرستانی هستیم. من پس از برگشتم به ایران فضای تئاتر شهرستان رو انتخاب کردم و کلاس های آموزشی داشتم یه دو سه سالی. از بین این بچه ها سال ها دوره های که اتفاق افتاده یه تعدادی باقی ماندند. یه گروه هایی هم وجود داشتند که تو اون منطقه قبل از من فعالیت میکردن. یک اتحادی ایجاد کردیم بین این گروه ها و هنرجویان باقی مانده از کلاس های قبلی. این نمایش تمریناتش رو شروع کرد. تقریبا یک سالی هست که گروه با هم هستند و 15 شب هم اجرای خود شهرستانشون رو داشتن. امشب هم که شب افتتاحیه اجرای تهرانشون بود. این نمایش به واسطه تلاش جمعی کلی آدم، نزدیک 40 نفر آدم به وقوع پیوسته که سه گروه چکاوک، مدوسا و مراد بنیادهای اصلی این گروه کله پوک هست.
جناب رهنمون عزیز، در بروشور نمایش نوشته شده توسط شما نمایشنامه کله پوک ها و این نمایش براتون اتفاق عجیبی بوده، از چرایی این عجیب بودنش بفرمایید.
آغاز مسیر برای من یک جنگل بود که همه برگ های همه درختانش یه نه روش نوشته شده بود. کار فرنگی در شهرستان نه، نمی شود. کار با تعداد زیاد پرسوناج نه، نمی شود. این که گروه های شهرستانی با هم اتحاد کنند نه، نمی شود. این که بزرگانی مثل کاظم حجیرآزاد، رامبد جوان، اصغر فریدی ماسوله بیایند شهرستان به ما کمک کنند نه، نمی شود. این که نیل سایمون اصلا نمی شود. این که تمام متن را بدون ذره جر و تعدیل به تو اجازه بدهند اجرا کنی اصلا دیگر نمی شود. خلاصه که نه 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 نه. و این اتفاقات همه به همون شکلی که آرزو کرده بودم اتفاق افتاد. تمام مسیر رو طی کردیم با البته خب سختی هم داشت، ولی تا تمام مسیر با همه فراز و نشیب‌هاش، با همه اون نهایی که تو مسیرمون بود طی شد و ما به ساحل مقصود، اونجایی که قرارمون بود، رسیدیم.
آقای رهنمون، نمایش کله پوک‌ها در حقیقت در نقد نظام کمونیسم نوشته شده. آیا شما زاویه نگاهتون همین بوده در پرداخت کلی نمایش، یا سعی کردید یک فضا و موقعیت جدید رو خلق بکنید و به تماشاگر ارائه بدید؟
من تصور می‌کنم که این نقد به هر نظام اقتدارگرای دیگری هم میتونه روا باشه، اثرگذار، یعنی به اون به سوی او هم باشه.
درست.
خیلی هم اگر دقت کنید اصراری خود هم نیل سایمون نداره، هم من نداشتم، که کدام نظام و کجا، کدام جغرافیا،
جهان شمول نگاه.
بله، وقتی ما انسان‌ها رو توی جای محدود کنیم و اجازه یه سری رشد‌ها رو بهشون ندیم، یک سری منبع مشخص و واحدی داشته باشن برای فهم، طبیعتاً بعد از چند نسل ما مواجه خواهیم شد با آدم‌هایی که کمتر می‌فهمند، کمتر می‌دانند، گاهی اوقات هم یک جور دیگه می‌فهمند و می‌دانند که اون جور، جور معمول و جور علمی نیست. و در نتیجه نه، به نظر من اشاره مستقیمی نه نیل سایمون داشته نه من، ولی می‌تونه به هر نظام اقتدارگرای دیگری هم باشه.
در نمایش شما این گروتسک در حقیقت خیلی خوب شکل گرفته، این جهل و نادانی که این جامعه دچارش شده رو شما به خوبی نشون دادید. چگونه به این نگاه رسیدید؟
والا طبیعتاً دو تا اتفاق دانایی و نادانی. شما هر گروتسک از نگاه من یعنی تماشا کردن تو عدسی واگرا، مثل اینکه شما دارید توی قوری استیل خودتون تماشا، شما که عوض نشدین، شما همون آدمین، فقط تصویری که از شما باقی مانده روی اون قوری استیل دیفرم است. ما وقتی که لباسمون هماهنگ با همه جامعه نباشه، دیفرم دیده خواهیم شد، طبیعتاً جاهای خنده‌دار خواهد شد. وقتی که همه دنیا نسبت به یه اتفاق مشخص میخندند، ما در مقابل اون اتفاق مشخص گریه کنیم، این اتفاق خنده آور هم خواهد. من تو این فضا این تقابل دانایی و نادانی رو مبنای ایجاد این گروتسک قرار دادم.
درسته. نمایش شما درش موسیقی به عنوان یک عنصر اصلی و یکی از ارکان نمایش هست، و در اینطور بخوام بگم که در همون ابتدای نمایش، اون رورانس ابتداییتون کاملا تماشاگر رو تحت تاثیر قرار میده. از این ارکان رکن اصلی نمایشتون بفرمایید.
به شدت جدی موسیقی برای من تو تئاتر. یکی از اتفاقات که دوست داشتم بیفته این بود که مثلا یک بار دیگه توی شده که فضای کلاسی بدون موسیقی کامل اجرا کنم، ولی بدون یعنی هیچ شنیده شدن صدای سازی اجرا کنم، ولی قطعا بدانید که باز اونجا هم این بار موسیقی توی ریتم بازی ها اتفاق می افتاد. من اصلا تئاتر رو بدون موسیقی نمیتونم بفهمم. تئاتر برای موسیقی برای من یک امکان بسیار بسیار جدی برای یک تلطیف فضا، دو حفظ ریتم، سه ورود به دنیای عاطفه های تماشاگر.
کاملا درست. جناب رهنمون، شوخی های نمایش شما، شوخی های کلامی نمایش شما که در بافت نمایش به خوبی تنیده شده، خیلی خوب هست، به حجو نمیفته، دوچار شوخی های اروتیک نیست و خیلی خوب کنترل شده. این خط رو چجور در طول نمایش حفظ کرده؟
به شدت موضوع برام جدی بوده. تو اصولا تمام مسیر شکلگیری این نمایش حضور رامبد جوان به عنوان مشاور کارگردان و دوست قدیمی من پررنگ و جدی و اثرگذار وجود داشته، ولی توی موضوع طراحی شوخی ها به عنوان حوزه حرفه‌ای او به شدت ازش کمک گرفتم. آره، همونطوری که به درستی اشاره کردید، خیلی اصرار داشتم که شوخی به طرفی نره که قرار نیست. من اصلا از شوخی اروتیک کردن ترسی ندارم، ولی باید تو مسیر تو جایی باشه که اونجا جاشه. من قرار نیست تماشاگرمو فقط بخندونم به صرف اینکه خندونده باشم. من اتفاقم رو میسازم، اگر اون اتفاق منجر به خنده بشه من موفق شدم، اگر اتفاق خنده داری باشه. من هدفم خندوندن تماشاگر تو اون لحظه نیست، فضاهای ما، فضاهای نمایش کله پوکا انقدر وقایع خاص خنده طراحی شده از جانب نیل سایمون که اصلا نیازی به این اتفاق وجود نداره به نظر من. فقط کشف همان وقایع به شما راهی خواهد نمایش خواهد داد که شما تو اون مسیر نیازمند به اتفاقات عجیب غریب نخواهید. ولی یه اتفاق ویژه‌ای رو من طراحی کردم که افزون بر نوشته نیل سایمون شما تماشا میکنید تو کار، و اون پرداختن به موضوع شوخی های عمل محوره. شوخی های ما تو نمایش تو پیس طبیعتاً شوخی هاییست که بر پایه اشتباهات و خطاهای استفهامی کلامی واقع شدن. تو نمایش که شما ملاحظه فرمودید با ده پرسوناج اضافه، یعنی 10 نفر نوشته شده توسط نیل سایمون، ما 20 نفره رفتیم رو صحنه، وقایعی رو هم شما شاهد هستین که این وقایع اصلا تو متن نیستند. شوخی های عمل محور به موازات شوخی های بر پایه ادبیات تو مسیر نمایش ما وجود دارد که اون حوزه کارگردان، اون فهم من از موضوع بوده که تو تمام این مسیر برای طراحی شوخی ها عرض کردم مثل همه بخش های دیگه حضور رامبد جوان اثرگذار بوده، به شدت جدی.
نمایشنامه کله پوک ها در واقع نقد جامعه معاصر آمریکا، جامعه وقت آمریکاست توسط نیل سایمون، البته در شکلی که غیر آمریکایی ترین نمایشنامش هست. نگاه شما چه بوده؟ آیا سعی کردین که نقد جامعه کنونی ما رو هم بهش تسری بدین، یا نگاه جهان شمولتری شما به نمایشنامه داشت؟
دومین حالت برای من اتفاق افتاده. من فکر میکنم که جهان شمولتره، چون این اتفاق فقط توی یک کشور خاص نمیتونه بیفته. همونطور که لئون توی یه جایی از نمایش میگه، خطاب به مردم به طور مستقیم، که کولینچیکوف های زیادی توی دنیا وجود دارن. هر جا هر محدودیتی که قرار است آزادی آدم ها رو محدود کنه و به آنها خوراک تفکری مشخصی بده، این اتفاق خواهد افتاد و ناگزیره. و اینکه جایگاه نویسنده ما از آمریکا به این واقع بوده یا نه، اینو من اصلا تو موضوع نگاه من قرار نداشته. من فکر میکنم که اتفاقا خود نیل سایمون هم آمریکایی ندیده موضوع رو. من فکر میکنم شما فرمودین یا خیلی جهان می‌نویسن که غیر آمریکایی ترین اثر نیل سایمون، من می‌نویسم که اثر انترناسیونالیستی که نیل سایمون، به نظر من جهانیه. به نظر من این اتفاق هم از زمان میتونه که سالها قبل هم همین اتفاق افتاده باشه، همین الان در حال وقوع باشه، و سالها بعد از این هم امکانش هست که در جریان این اتفاق قرار بگیریم تو جغرافیاهای مختلف، تو جاهای مختلف دنیا.
این که در نمایشنامه‌تون از دکور کلاسیک استفاده نکردین و بردین نمایشنامه رو به سمت یک فضای انتزاعی هم در همین راستاست.
آره، خب طبیعتاً یه بخشش به این دلیله، بخش دیگه‌ش هم به دلیل اینه که خیلی امکانات دیگه‌ای برای اینکه اجازه تاختن تفکر در دشت آرزوها رو داشته باشیم وجود نداشت.
در نمایش شما مردمی که جامعه‌ای که گرفتار نفرین جهالت هستن و شهری که دچار حالا خرافه شده و نفرین هست، این یک حالتی رو برای مردم اون جامعه و تماشاگر به وجود میاره، و اون هم در تضاد این هست که ناآگاهی برای بشر چه در حقیقت مسائل و معضلاتی رو میتونه براش به وجود بیاره. این ناآگاهی رو شما به عنوان کارگردان چگونه تصویر میکنی برای جامعه امروز به نمایشنامه؟
طبیعتاً ناآگاهی مادر همه وقایع کوتاه نگاه داشته شده یا کجراه برنده بشره. ولی این به این یک نکته ظریف اینجا وجود داره که آیا این که ناآگاهی ما رو نابود میکند به این معناست که آگاهی ما رو به رشد میرساند؟ آره، طبیعیه، در نظر اول همینطوره. ولی یه نکته ظریف اینجا وجود داره و اون اینه که خیلی وقتا آگاهی ما رو از آنچه که داشتیم هم دور کرد. یه جایی سوفیا اشاره میکنه، میگه لئون هرچه کمتر بدونی بهتره، باید به هم نزدیک بشی. یعنی ما نمیشه خیلی دقیق امروز دیگه نمیتونیم بگیم که علم پاسخ قطعی همه نیازهای بشر است. اتفاقا جایی وجود داره، امروز هست اونجا اون سوال جدی مطرح میتونه بشه که علم اتفاقا مرکز یه سری مسائل لاینحل بشر شد. پس خود منم جواب قطعی برای این ندارم، فکر میکنم خود نیل سایمون هم جواب قطعی نداره. منتها اینم دقت کنید که نیل سایمون حتی به طرف کله پوکی یه جاهای تمایل بیشتری داره نشون میده، یه جاهایی داره از زبان صوفیا تقاضا میکنه از لئون، میگه رها کن بیا بریم یه جا توی یه باتلاق بمونیم، سرخس بخوریم، پیر و زشت و کله پوکتر بشیم، ولی دست کم با هم دیگه ایم. خب پس من خودم هم خیلی نمیتونم دقیق بگم که تقابل آگاهی و ناآگاهی من تو کدوم طرف قرار میگیرم. طبیعتا خیلی واضحه که یارم بین بیسوادی و سواد، سواد رو انتخاب میکنه، ولی تهش من یه سوالاتی برام مطرحه که خیلی جدی
به فلسفه میرسه.
آره.
خب یه خلاقیت من در نمایشتون دیدم خیلی خوب بود، جاهایی که موسیقی اضافه میشه و خوندن شکل میگیره خیلی خوب استفاده شده از آواز، و حتی یه جاهایی بین پرده ها چینش اکسسوار و طراحی صحنه جدید من دیدم اونجا هم شما یه نگاه کمدی داشتیم به حتی به چینش اکسسوار ها، و این برای من خیلی جالب بود. در مورد این هم یه مقدار برای شنوندگان توضیح بدید.
طبیعتا من همین الان تو گفتگوی با شما هم دارم اینو رعایت میکنم، من اصلا نمیتونم خیلی پیچیده با شما حرف بزنم. در مثلا یک سال تو فضای کله پوکی ام و حتی تو آگاهانه ترین تو علمی ترین لحظات سعی میکنم لااقل ساده ببینم. اصلا گروه نمیتونه صحنه، منظورتون دقیقاً میدونم کدوم صحنه ها رو میگید، صحنه یار میگن درسته؟ صحنه یارهای ما هم قراره که دقیقاً با فرم نمایش بیان تو و وسایل رو با فرم نمایش ببرن بیرون. نمیتونیم که اون وسط یهو یادم اتو کشیده بیاد اتفاقی بیفته. نه طبیعی. من حتی شب اول اومدم اونجا به مردم گفتم اگه یه وقت بلیتاتون هم اشتباهی شده شما بدانید که ما اونجا عملا هم خواستیم کله پوک باشیم.
جناب رهنمون عزیز ممنونم که با من در این گفتگو شرکت کردید و آرزوی موفقیت میکنم براتون. اگر کلام پایانی داشته باشین، تریبون تیبال میزبان کلام پایانی شماست.
برای منم خیلی گفتگوی شیرینی بود، ممنونم، شما هم زحمت کشیدین. حرف پایانی من والا تشکر فراوون از آدمایی که تو این مسیر کمک، درود به شرف همه جوانهایی که تو این فضا تئاتر کار میکنن، خیلی اتفاق عجیب و جذاب و زیباییه. از رامبد جوان خیلی متشکرم، خیلی وقت گذاشت، از کاظم حجیرآزاد، اصغر فریدی ماسول، جواد عربی بزرگوارم و همه عزیزانی که توی مسیر من رو یاری نکردند، از اونا هم ممنون، انگیزه بسیار قوی به من دادند که این کار حتما صورت بگیره. یه موضوع پایانی رو بگم، ما در این وانفسا توانستیم که سرمایه گذاری روی تئاترمون رو به یک تهیه کننده بقبولانیم که اگر حمایت مالی او نبود این امکان برای ما به سادگی فراهم نمی شد. منصوره پور مقدم تهیه کننده این پروژه بود که بسیار بسیار ازش ممنونم.
سپاسگزارم همراهان عزیز، ممنونم که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوال دیگر، من حسین کوهی همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش.